أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در مورد حجیت خبر واحد بود. جمعی میگویند خبر واحد حجت نیست. کسانی که خبر واحد را حجت نمیدانند استدلال کرده اند به اجماع و آیاتی از قرآن و روایات و دلیل عقل، چهار تا دلیل آوردن بر این که خبر واحد حجت نیست. دیروز عرض کردیم اگر مراد از خبر واحد خبر ضعیف باشد، چون ما واحد رو قبلا دو معنا کردیم، واحد در مقابل متواتر و واحد در مقابل ثقه، اگر مراد خبر واحد یعنی خبر ضعیف غیر ثقه، اجماع درست است و او حجت نیست. اما اگر واحد در مقابل متواتر است، این اجماع قابل قبول نیست، چون اکثر اصحابون الامامیه قائل به حجیت هم. به قول بعضی این اجماع در این صورت دوم باید الف اولش را حذف کنید، اعتباری ندارد. دلیل دوم آیاتی از قرآن کریم بود، آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و آیه لا تقف ما لیس لك به علم تا آخر آیات، فرمودن این آیات ما را از عمل به مظنه منع می کند. خبر واحد مفید ظن است، مفید قطع و یقین نیست. داخل در عمومات این آیات کریم است که فرموده است تبعیت و عمل کردن بر طبق مظنه درست نیست. از این آیات شریف جوابها داده شده است، یکی این که این آیات مربوط به اصول عقاید است و در فروع احکام نیست. ما هم میگوییم در اصول عقاید خبر واحد حجت نیست، بلکه باید دلیل قطعی باشد. اما احکام و مسائل فرعی را این آیات شامل نمی شود. پس از همون اول میگوییم این آیات اطلاقی و عمومی ندارد، خبر واحد در احکام را شامل نمی شود. این حرف اول دیروز گفتیم. حرف دوم این بود که بر فرض این آیات اطلاق و عموم داشته باشد، اطلاق و عموم داشته باشد، به واسطه ادله حجیت خبر واحد یا این اطلاق و عمومشان تقیید شده است و تخصیص خورده، یا بفرمایید ادله حجیت خبر واحد حاکم است یا وارد است بر اینها. علا کل حال یا از راه تخصیص و تقیید وارد می شویم، میگیم که این آیات در عرض ادله حجیت خبر واحد است، منتها ادله حجیت خاص است و مقید است، این آیات مطلق است یا عام است. جمع عرفی آن است که اطلاق تقیید بشود، عام تخصیص بخورد. این جمع عرفیه. پس لا تعارض بینهما. راه دیگر برای رفع تعارض از باب حکومت است یا از باب ورود است، به این معنا که ادله در عرض هم نیستند، بین دلیل حاکم و محکوم مرجحات سندی و تعارض مطرح نیست. دلیل حاکم مقدم است بر دلیل محکوم، دلیل وارد مقدم است بر دلیل مورود. اصلا در عرض او نیست که خواسته باشد تعارض بکند. ادله حجیت خبر واحد حاکم است یا وارد است. حکومت و ورود در کتاب اصول فقه توضیحات خوبی داده شده بود، در کلمات بزرگان آمده. معنای این حرف این نیست که حکومت و ورود در کلام متقدمین نیامده است، بوده، ولی آن شخصی که ارکان حکومت و ورود را تحکیم کرده و قشنگ مطرح کرده است، شیخ اعظم انصاری رحمت الله تعالی علیه است و یک داستانی هم از حضرت ایشان نقل شده که شیخ اعظم انصاری به نجف رفت، شناخته شده نبود. البته شیخ اعظم انصاری گفتن پیش عموشان که مرد فاضلی بود در دسفول درس خوانده بود و مقداری از محضر نراقیین استفاده کرده بود، بعد گفتن که در جوانی به نجف گرفت پیش مرحوم سید مجاهد رحمت الله علیه که زعیم شیعه بود و اون با عموی شیخ رفیق بودن. وقتی که خودشو معرفی کرد، سید مجاهد فرمود که شنیدم عموی شما نماز جمعه میخواند. بعد ایشون عرض کرد که خب چطور نماز جمعه میخواند؟ فرمود سید مجاهد که نماز جمعه واجب نیست. شیخ فی المجلس 12 دلیل بر وجوب نماز جمعه اقامه کرد برای سید مجاهد که سید پذیرفت، و بعد هر 12 دلیل خودش را رد کرد. بعدن 3 دلیل دیگر اقامه کرد بر وجوب جمعه که سید مجاهد از استعداد و قابلیت او شگفت زده شد. این شیخ بزرگ آمد به نجف، خلاصه به درس بعضی حضور پیدا کرد چون شناخته شده نبود. در اون درس مرحوم میرزا حبیب الله رشتی رحمت الله علیه که بعدن در کسوت تلامذه شیخ در آمد بحث حکومت و ورود بود. به شیخ گفت حکومت و ورود یعنی چی در مباحثه؟ شیخ گفت اگر حکومت و ورود رو خواستی بفهمی باید 6 ماه در درس من شرکت بکنی تا بدانی حکومت و ورود یعنی چی. خب حکومت و ورود، حکومت معناش این است که دلیل حاکم شارح دلیل محکوم است و دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم است. به این معنا که اگر دلیل محکوم نباشد دلیل حاکم لغو است و بیفائده است، لغو است. این دلیل را دلیل حاکم میگوییم و تقدم این دلیل بر دلیل محکوم را حکومت مینامیم. حالا این حکومت گاهی موجب تضییق است و گاهی موجب توسعه است، یعنی گاهی حکم را کلیتر و فراگیرتر قرار می‌دهد و گاهی حکم را تضییق می‌کند، گاهی فائده تخصیص می‌دهد و گاهی فائده تعمیم می‌دهد. می‌فرماید اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم. وضو بگیرید، درست شد؟ پس برای نماز باید وضو بگیرید. دلیل بعدی می‌فرماید الطواف بالبیت صلاتون، الطواف بالبیت صلاتون، طواف دور خانه خدا نماز است. یعنی چی؟ یعنی یشترتو فیه ما یشترتو فی الصلات. چنان که وضو شرط صلات است، وضو شرط طواف است. حالا این الطواف بالبیت صلاتون اگر آن دلیل محکوم اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم نبود، این دلیل لغو بود، معنا نداشت. باید می‌فرمود که اگر می‌خوای طواف کنی وضو بگیری. الطواف بالبیت صلاتون معنا نداشت. پس این دلیل ناظر بر آن دلیل محکوم است، شارح اوست. میگوید صلاتی که گفتم وضو بگیر، آن صلات اعم است از این عبادت خاصی که دارای رکوع و قیام و سجده است یا طواف بالبیت است، همه این اعم است، لازمش تعمیم موضوع است. و گاهی هم ممکن است لازمه اش چی باشه؟ تخصیص باشه. ورود معنای او این است که قبل از این که حکم وارد را بیان بکند، اول در موضوع حکم مورود چیکار میکنه؟ دخل و تصرف میکنه و او را تبدیل می کند به دو فرد حقیقی و ادعایی. فرد واقعی، مصداق واقعی و مصداق تنزیلی، ادعایی و تعبدی. بعد از این که این تنزیل و ادعا را کرد، آن وقت دلیل حاکم می آید و بر اساس این ادعا مفهوم پیدا می کند. فرموده است که اذا شککت فابن علل اکثر، اذا شککت فابن علل اکثر، اگر در تعداد رکعات نماز شک کردی بنا رو بر اکثر بگذار. این حکم شک است. پس هرگاه شک، شک در اینجا به معنای احتمال مساوی است، یعنی باید 50-50 باشد. اگر شما به یک طرف ظن و گمان پیدا کردی، اون که دیگه از طریق شک خارج از این حکمه. اذا شککت فابن علل اکثر، اینجوری فرموده. اما دلیل دیگر آمده است، فرموده لا شک لکثیر شک، لا شک لکثیر شک، لا شک لکثیر شک. میخواد چه کار کنه؟ میخواد بفرماید شکی موضوع است که متصف به صفت کثرت و وسواس نباشد. پس شکی که اذا شککت فابن علل اکثر هست، او چی هستش؟ او مشروط و مقید است به این که شک وسواسی نباشد. و به دیگر سخن، شک موضوع، اگر شک بود فابن علل اکثر حکم اوست. اما عدم و شک دو تا مصداق دارد. عدم و شک واقعی و وجدانی شما اصلا شک ندارید. عدم و شک ادعایی و تنزیلی که فرموده است لا شک لکثیر شک، کثیر و شک شک ندارد اصلا، عدم و شک است، منتها واقعا و حقیقتا شک دارد. ولی چون این شک حکمی در شریعت ندارد که لم یکن است، لذا این دلیل دلیل وارد است بر دلیل اذا شککت فابن علل اکثر. در حقیقت ورود به معنای خروج موضوعی و تخصص است، منتها تخصص خروج موضوعی است واقعا و حقیقتا. مثل این که شما میگویید اکرم العلماء، زید جاهل تخصصا خارج است، داخل در علماء نبود که او را خارج کنید. اما در لا شکل کثیر شک خروج موضوعی هست، منتها تعبدن و تنزیلن، نه واقعا و حقیقتا. مثل این که فرمود العلم بلا عمل مثلا، یا العالم بلا عمل غیر عالم، اصلا عالم نیست، خروج موضوعی دارد. اگر خروج موضوعی دارد این ورود است، یعنی ادعا و تنزیلا موضوع توسعه پیدا کرد و خروج موضوعی است، این وروده. فرمودن به این که ادله حجیت خبر واحد یا مخصص و مقید این آیات است که ما را از عمل به مزنه من می کند و یا حاکم و وارد بر اونهاست. چطور حاکم و وارد است؟ اگه تخصیص که معلومه، ادله حجیت خبر واحد میگه کل زنن لیسب حجتن الا خبر واحد، این تخصیصه، تقیید معلومه. اما در حکومت و ورود شما چی میگی؟ در حکومت و ورود معناش این است که ما بگوییم ادله حجیت خبر واحد میگوید الخبر الواحد علمون، آیه فرموده است ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ادله حجیت خبر واحد میگوید الق احتمال الخلاف، احتمال 5% که شاید این گونه نباشد کنارش بگذار. وقتی فرمودین احتمال رو کنار بگذار یعنی هازا علمون، اگر هازا علمون موضوعا از ان الظن لا یغنی من الحق شیئا خارج است، حالا اگر این ادله ناظر بر ادله ان الظن لا یغنی من الحق شیئا باشد میشه حاکم، و اما اگر بگوییم هازا علم تعبدا و تنزیلا و ادعاءا میشه واره. لا تقف ما لیس بهی علمون لیس لک بهی علم، این آیه میگوید بدون علم عمل نکن، ادله حجیت خبر واحد میگوید انا العلم، بنابر این عمل به غیر علم نیست. لذا حکومتن یا ورودن خبر واحد از تحت این آیات خارج است. این مطلب را علما فرمودن، من دیروز به این مطلب اشاره کردم، ولی دلیل این که امروز به تفصیل گفتیم هم نکاتی باید توضیح داده می شد، هم کلامی است از مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف، و در پاورقی این کلام شریف ایشان سخنی است از مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله تعالی علیه ما، دو تا استوانه بزرگ فقه و اصول در متأخری. مرحوم میرزای نائینی بحث حکومت و ورود را مطرح کرده، معنای این حرف این است ادله حجیت خبر واحد در عرض دلیل ان الظن لا یغنی من الحق شیئا نیستن، اینا مقدمن، لذا تعارضی بین اونها نیست، نه تعارض بدویست نه استمراری. مرحوم آغازیای عراقی در حاشیه این کتاب شریف فوائد الاصول تقریرات مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه، در این تقریرات فرموده است ادله حجیت خبر واحد آیات قرآن است، یک، روایات است، دو، اجماع است، سه. ما به این سه دلیل فعلا کاری نداریم. چهارمین دلیل اثبات حجیت خبر واحد عبارت است از سیره عقلائیه و هو العمده فی الباب، و هو العمده فی الباب. حالا ادله دیگر من الکتاب و سنت و الاجماع، اینها رو فرموده حاکم یا مخصص، اینها کاری نداریم. میرزا نائینی می‌فرماید و اما سیرت العقلائیه، دلیل چهارم حجیت خبر واحد که سیره عقلائی است، فیمکن به وجهن، با یک توجیه میتوان گفت که نسبت این سیره عقلا با آیات ناهیه نسبت ورود بلکه تخصص است، نسبت ورود است بلکه تخصص. چرا؟ زیرا عمل عقلا به خبر ثقه لیس من العمل به زن، اصلا عمل به زن نیست، علمه براشون. لعدم التفاتهم الى احتمال مخالفت الخبر للواقع، این 2% که شاید خبر مطابق با واقع نباشد عقلا به این احتمال اعتنا نمی کنند، لذا او را علم و قطع می دانند. بنابراین فالعمل به خبر ثقه خارجون به تخصص، این علم است، علم عادیه، علم عادیه، یا بگو علم تعبدی است که بشود ورود، بشود ورود. فلا تسله الآیات ناهیه، آیاتی که ما را از خبر از عمل به زن منع می کند رادع و مانع از سیره نمی شود، سیره ای که قائم است بر عمل به خبر ثقه. این مطلب را میرزای نائینی رحمت الله تعالی علیه فرموده، فرموده اگر ما دلیل حجیت خبر واحد را سیره عقلا بدانیم کماهی العمده فی الباب، اصلا خبر واحد ادله حجیتش یا خبر واحد را تخصصا از این آیات خارج میکنه یا ورودن، چنان که توضیح دادم. مرحوم آغازیای عراقی رحمت الله علیه در ذیل این جمله و در حاشیه این کتاب نوشته است اقول و لا یخفا، ایشون فرموده سیره عقلا علی قسمین، سیره عقلا علی قسمین، یک سیره است که سر در میاره از سیره متشرعه، حرف شما در اینجا درسته، اما یک سیره است که صرفا سیره عقلائیه است و صرف و سیره متشرعه نمی شود، اینجا قبول ندارم که سیره مقدم بر این ادله باشد و حاکم یا وارد بر ادله ناهیه از عمل به زن باشد، اینو ما قبول نداریم، بلکه در عرض هم هستن، بلکه بالاتر سیره مؤخر از این آیات است و این آیات رادع سیره. کلام مرحوم عراقی رحمت الله علیه رو فردا توضیح میدم، چون این ساعت که نشون میده که فرصتی نیست که کلام این بزرگ توضیح داده بشود. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.